بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ده ها نفر در عراق در پی چند حمله انتحاری و انفجار بمب کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا موفقیت آمیز بودن پرتاب موشک سجیل دو را تایید کرد. وزیر خارجه آمریکا افزایش تحریم های یک جانبه علیه ایران را در شرایط کنونی مؤثر ندانست. ساعت 19. شب شما بخیر. امشب پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 21 ماه مه سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته سراسر خبر و گزارش. اما نخست اجازه بدید که در کنار همکارم که از نیمروز تا کنون شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داده، باز هم به رسم معمول آغاز هر مجله رادیو فردا از تحولات جهان پیرامونمون آگاه بشیم. روزا آژیری و تازه ترین خبرها.
با سلام. ده ها نفر امروز در عراق در پی چند حمله انتحاری و انفجار بمب کشته شدند. به گفته مقام های عراقی در آخرین مورد از این حمله ها یک مهاجم انتحاری با منفجر کردن بمبی در یکی از بازارهای بغداد باعث کشته شدن 12 نفر شد. ارتش آمریکا اعلام کرد در این رویداد 3 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. صبح امروز پنجشنبه یک مهاجم انتحاری دیگر به گروهی از شبه نظامیان مخالف القاعده که در شهر کرکوک برای دریافت حقوقشان صف کشیده بودند حمله کرد و 8 نفر از آنها را کشت. در پی انفجار دو بمب در بغداد نیز دست کم 40 غیر نظامی و 3 مامور پلیس کشته و 80 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا موفقیت آمیز بودن پرتاب موشک سجیل دوی ایران را تایید کرد. آقای گیتس در برابر اعضای یکی از کمیته‌های سنای آمریکا گفت برد این موشک بین 2000 تا 2500 کیلومتر است، ولی با توجه به اینکه پیشتر مشکلاتی در موتور آن وجود داشته، او بر این باور است که برد آن در حال حاضر در سطح پایین‌تر آن است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیروز چهارشنبه در سمنان اعلام کرد ایران نسل جدیدی از یک موشک زمین به زمین پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده و این موشک به هدف مورد نظر اصابت کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا افزایش تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را در شرایط کنونی مؤثر ندانست. خانم کلینتون روز چهارشنبه در برابر کمیته‌های روابط خارجی سنای آمریکا گفت که او فکر نمی‌کند تا هنگامی که زمان تعیین شده از سوی باراک اوباما برای تعامل با ایران به پایان نرسیده، وضع تحریم‌های یک جانبه جدید کمک زیادی بکند. خانم کلینتون افزود در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک تحریم‌های چند جانبه مؤثرتر خواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در آخرین مرحله از سفر خود به منطقه بالکان وارد کوسوو شد و از سوی آلبانیایی تبارهای این منطقه مورد استقبال گرمی قرار گرفت. آقای بایدن نخستین مقام بلندپایه آمریکایی است که از زمان اعلام استقلال کوسوو تا کنون به آنجا سفر کرده است. او خطاب به رهبران آلبانیایی تبار کوسوو گفت که دولت کوسوو در نخستین سال تشکیلش پیشرفت قابل توجهی داشته، اما به نظر من او یک عامل اساسی که در موفقیت دولت کوسوو و پذیرش آن از سوی جهان نقش دارد فراگیر بودن آن و توجه به ماهیت چند قومیتی این جامعه و کشور و دولت آن است. و محاکمه آنگ سان سوچی رهبر ناراضیان میانمار یا برمه که از روز دوشنبه آغاز شده است امروز پشت درهای بسته ادامه یافت. بنابر گزارش ها تنها یک روز به دیپلمات ها و تعداد محدودی خبرنگار اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شد.
با سپاس از روزا آژیری که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اما چه ها برایتان در این مجله آخرین شامگاه اردیبهشت ماه داریم؟ دولت آمریکا وضع تحریم‌های یک جانبه جدید بر ایران را در حال حاضر مؤثر ندانست. همگرایی جنبش زنان از نامزدهای تایید صلاحیت شده خواست تا به رد صلاحیت همه زنان نامزد اعتراض کنند. تازه‌ترین رویدادهای انتخاباتی در روزنگار انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. دانش آموزان دوره راهنمایی دیگر مردود نخواهند شد اگر شورای آموزش و پرورش موافقت کند. اختراع یک مهندس جوان ایرانی در سوئد برای همه خجالتی ها. و برنامه نگاه تازه، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. با ما باشید. دولت باراک اوباما روز چهارشنبه احتمال وضع تحریم‌های یک جانبه بر ایران در حال حاضر را مؤثر ندانست. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در این باره گفت در صورت بی‌نتیجه بودن تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از به گفته خانم کلینتون بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های جمعی ممکن است نتیجه بخش‌تر باشد. کشورهای غربی به رهبری آمریکا همواره اعلام کردند که ایران برای اطمینان دادن به جامعه جهانی و بازگشت به میز مذاکره باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد. ایران با رد این پیش شرط برای آغاز گفتگوها میگوید غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم تهران است. مهرزاده پدرام.
دولت جدید ایالات متحده آمریکا خواستار تعامل و گفتگو با جمهوری اسلامی ایران شده است، اما در همین حال باراک اوباما در دیداری که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن داشته گفت که تا ابد برای مذاکره فرصت نخواهد بود. اوباما گفت که ایران باید نشان دهد که به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تا پایان سال جاری متعهد است. تهران در اوایل اردیبهشت ماه گفته بود که از گفتگوهای سازنده و عادلانه استقبال می‌کند و بر این باور است که مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی باید از راه گفتگو حل شود. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت فکر نمی‌کند تا هنگامی که زمان تعیین شده از سوی باراک اوباما برای تعامل با ایران به پایان نرسیده وضع تحریم‌های یک جانبه کمک زیادی بکند.
I'm not sure that adding new unilateral sanctions is really that helpful.
بر پایه گزارش‌ها کنگره آمریکا با هدف وادار ساختن تهران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم طرحی را برای بستن راه واردات بنزین به ایران آماده کرده است. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ضمن اشاره به اینکه تحریم بنزین ایران تأثیری نخواهد داشت گفت که تهران توانایی دارد در 48 ساعت بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می‌داند. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با تحریم‌های یک جانبه و خارج از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مخالفت کرده بود.
فکر میکنیم این تحریم های یک جانبه به حل مسئله مشترک ما کمکی نمیتواند بکند. روسیه به همراه سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده که تحریم های یک جانبه نمیتواند کمکی به تلاش های دیپلماتیک مشترک ما بکند.
هیلاری کلینتون روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک برای مهار به گفته او بلند پروازی های هسته ایران تحریم های چند جانبه مؤثرتر خواهد بود.
Part of our objective in our engagement with Iran is to persuade other countries.
بخشی از هدف ما در تعامل با ایران بر این پایه است که سایر کشورها را متقاعد کنیم که اگر تلاش های ما به نتیجه نرسد، آنها باید برای وضع تحریم های چند جانبه‌ای که تأثیری عمیق تر بر ایران خواهد داشت با ما همراه شوند.
حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا معتقد است عدم همراهی همه قدرت های اقتصادی با آمریکا در اعمال تحریم به ایران واشنگتن را واداشته تا به تحریم های جمعی روی بیاورد.
تحریمی که از طرف شورای امنیت مطرح شده مورد همه دولت های بزرگ نبوده، به ویژه در اروپا کشورهایی هستند که منافع بسیار زیادی در همکاری اقتصادی در دادستان با ایران دارن. از طرف های تجاری عمده ایران در اروپا یکی ایتالیا است، مثلا آلمان معادلات 7 میلیارد دلاری با ایران داره، فرانسه حدود 5 میلیارد دلار با ایران معامله داره. در نتیجه اینا منافع زیادی دارن، به ویژه در این موقعیت حساس که هر گونه کم کردن این نوع داد و ستدها به افزایش بیکاری در این کشورها دامن خواهد زد. به این ترتیب اگر تحریمی قرار باشه موفق باشه باید همه جانبه باشه، باید مکانیزم‌های این مورد بحث قرار بگیره و آمریکا امروز در صدد آن هست که در درجه اول شرکای اروپایی خود رو و روسیه رو و چین رو و کشورهای امارات رو با خودش همسو بکنه.
اما این تحریم‌های جمعی چه خواهد بود؟
تحریم‌های جمعی اونی که منظور هست این است که شامل حال تمامی کالاها و تکنولوژی‌هایی باشد که در درجه اول به صنایع اتمی ایران مربوط می‌شود، در درجه دوم به سرمایه گذاری روی صنایع نفت و گاز که تامین کننده درآمد ایران هستند و ایران با استفاده از این درآمد هست که دنبال این تکنولوژی هست.
واشنگتن و متحدان غربیش جمهوری اسلامی را متهم می کنند که به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اما تهران با رد این اتهام فعالیت های هسته‌ایش را صلح‌آمیز و در جهت تولید انرژی می داند. هرچند به گزارش خبرگزاری رویترز تهران با اقداماتی همچون آزمایش موشک زمین به زمین در روز چهارشنبه که در نظر شماری تحلیلگران می تواند اسرائیل و پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار دهد، به نگرانی های بین المللی دامن می زند.
پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته بود فکر ایجاد مانع در برابر پیشرفت ایران با تحریم خیالی بچگانه و اشتباهی بزرگ است. گزارش مرزاد پدرام از رادیو فردا را می شنیدید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در اینجا می رسیم به برنامه ویژه روزنگار انتخابات که امروز فریدون زرنگاران را تهیه کرده است.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران
سرقرار. روزنگار انتخابات 1388.
سرانجام و با تعیین نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، اکنون رقابت‌های انتخاباتی میان 4 نامزد عبور کرده از صافی حکومتی وارد مرحله رسمی و تازه‌ای شده است. آنچه که در انتخابات ریاست جمهوری این دوره از سوی تقریبا تمام ناظران و تحلیلگران سیاسی ایران تأیید می‌شود، سرد بودن فضای انتخاباتی عمومی جامعه است. تحلیلگران یکی از دلایل این سردی را نابرابر بودن امکانات تبلیغات میان نامزدها می‌دانند. در حالی که محمود احمدی نژاد نامزد مورد نظر اصولگرایان به عنوان رئیس جمهوری از بسیاری امکانات دولتی عمومی برخوردار است، دیگر نامزدها به این امکانات تبلیغ دسترسی ندارند و همین امر باعث اعتراضهای مهدی کروبی و میرحسین موسوی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ایرج جمشیدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران:
صدا و سیما این بار به نحو محسوسی خودداری می‌کنه از اینکه وارد مباحث انتخاباتی بشه و همینم اعتراض‌های شدید و پی در پی بعضی از کاندیدای ریاست جمهوری شبیه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی رو به دنبال داشته. اینا صدا و سیما رو متهم می‌کنن که عمدن در راستای سرد کردن فضای انتخاباتی پیش میره تا میزان مشارکت پایین‌تر بیاد.
مسعود سفیری دیگر روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا بر این نظر است که در روزهای آینده فضای انتخاباتی احتمالاً تغییر پیدا خواهد کرد.
هنوز فضای در کشور ما انتخاباتی دقیقاً نشده به دلیل یک اتفاق واضحی که بعد از انقلاب در ایران رخ داد و اون هم در واقع فروپاشی طبقه متوسط بود و از بین رفتن گروه‌های مرجع و اینکه جامعه هنوز گروه مرجع خودش رو پیدا نکرد. در غیاب این گروه‌های مرجع مثل جنبش روشنفکری، سندیکالیسم و یا جنبش زنان، ما دچار نوعی سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها هستیم که به بی تصمیمی و یا تصمیم گیری در آخرین دقایق از طرف ایرانی ها مشهور شده. بنابراین من فکر میکنم که ظرف 10 روز آینده بیشتر رقم بخوره و فضا انتخاباتی تر بشه و شفاف تر.
از سوی دیگر و ظاهراً زیر فشار افکار عمومی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار حاضر شده است میان نامزدهای ریاست جمهوری به صورت زنده مناظره‌های انتخاباتی برگزار کند. به رغم آمادگی صدا و سیما، اما هنوز به برگزاری مناظره‌ها با بدبینی نگاه می‌شود، به طوری که ایرج جمشیدی می‌گوید باید دید که اصولاً این مناظره‌ها برگزار می‌شود یا نه.
البته باید ببینیم انجام این مناظره‌ها اولاً تا چه حد واقعیه، یعنی نامزدها می‌تونن به صورت آزادانه یکدیگر رو و برنامه‌هاشون رو به چالش بکشن، و دوم اینکه چه بازتابی در افکار عمومی خواهد داشت. آیا این مناظره‌ها می‌تونه شوکی رو بر فضای افکار عمومی وارد کنه یا خیر؟
در حالی که مسعود سفیری تن در دادن صدا و سیما به مناظره را از یک طرف ناشی از فشار افکار عمومی و از طرف دیگر به دلیل ترس نظام از شرکت نکردن مردم در انتخابات می‌داند.
من فکر می‌کنم که صدا و سیما تحت فشار افکار عمومی و اینکه متهم شده که یک رسانه کاملا جهت‌دار داره عمل می‌کنه، تحت نظر رهبر هست، پاسخگو به مجلس نیست و مجلس هم البته سوالی ازش نمی‌کنه، در واقع تن به این شرایط داده. بنابراین من فکر می‌کنم که برای افکار عمومی و برای مردم ایران شاید این یک نقطه عطف باشه که بسیار نقطه مثبتیه و شاید در آینده بر برخی از رفتارهای دیگه هم این تاثیرگذار باشه، به ویژه در مورد تنش‌زدایی با جامعه بین‌الملل. شاید مهمتر از این که چه کسی به قدرت میرسه اینه که چه تعداد میان پای صندوق‌های رأی، و احتمالاً شاید اینکه فضا در واقع هنوز انتخاباتی نشده، صدا و سیمای ایران و تصمیم گیرندگان رو وادار کرده که بیان این کار در واقع شاید خارق‌العاده در فضای ایران رو انجام بدن.
در این میان چهار نامزد تایید صلاحیت شده با تمام تلاش و امکانات خود سعی در جلب نظر رأی دهندگان دارند و مسائل اقتصادی و آزادی را در کانون تبلیغات خود قرار دادند. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از نامزدهای اصلاح طلب روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه گفت به عنوان کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری معتقد است که باید حضور زنان در جامعه احیا و تقویت شود و نباید از آنان به عنوان پیاده نظام در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و به عنوان نردبان به قدرت رسیدن مردان سوء استفاده کرد. این در حالی است که همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات که در برگیرنده طیف متفاوتی از فعالین حقوق زنان است، از نامزدهای تایید صلاحیت شده خواستار اعتراض به رد صلاحیت داوطلبان زن شده است. ژیلا شریعت پناهی یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده در گفتگویی با رادیو فردا به رد صلاحیت خود و دیگر نامزدهای زن اعتراض کرده و میگوید
ما اعتراض داریم به این رد صلاحیت و میگوییم که مشخصات که قانون اساسی تعیین کرده رو ما داریم و نمیدونیم چرا ما رو رد صلاحیت میکنن. بنابراین پیش بینی میکردم، ولی معنی این پیش بینی نیستش که قبولش بکنم. معنیش اینه که ما اعتراض میکنیم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم که حداقل در آینده این اتفاقات برای خانم ها و برای بقیه هم که رد صلاحیت میشن به این صورت نیفته.
در کانون رقابت‌های انتخاباتی این دوره بیش از دوره‌های پیش ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی قرار دارد. میرحسین موسوی دیگر نامزدی که خود می‌گوید هم اصلاح طلب و هم اصولگراست، در روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود در زنجان انگشت انتقاد را سوی سیاست‌های اقتصادی دولت نشانه رفت و گفت
اقتصاد ملی نیرومند یعنی بالا بودن اقتدار ملی، یعنی امنیت، یعنی اشتغال، یعنی کم شدن بد اخلاقی ها. 25% تورم یعنی مالیاتی که اغنیا از ضعفا میگیرن. اگر در رشت برنج داخلی در انبارها میپوسه و مغازه های رشت پره، برنج باسمتی پاکستان و هند هست، ضعف از مردم نیست، ضعف از دولت.
داوود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد و رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی هم روز چهارشنبه گفت راه حل‌های زیادی برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد. از جمله به گفته آقای دانش جعفری باید برای حل مشکل بیکاری در کشور به بخش خصوصی بهای بیشتری داد.
تازه‌ترین رویدادهای انتخاباتی رو در روزنگار انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از فریدون زرنگار میشنیدید. این برنامه 21 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت تا روز انتخابات 22 خرداد ماه. و ما واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از آن خبر داد که اگر شورای آموزش و پرورش موافقت کند، دانش آموزان دوره راهنمایی دیگر مردود نخواهند شد.
بیش از این درباره این طرح و همینطور خبرهای دیگر برای کلاس اولی ها در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
روزهای پایانی اردیبهشت ماه برای دانش آموزان دوره‌های ابتدایی و راهنمایی که کاری هم به بزن و بکوب‌های داغ انتخاباتی این روزها ندارند، با خبرهایی از نوع دیگر همراه بود که میتوان آن را خبرهای داغ آموزشی خواند. این که در صورت موافقت شورای آموزش و پرورش، دانش آموزان دوره راهنمایی دیگر مردود نخواهند شد و با قبولی مشروط یک راست به دبیرستان خواهند رفت. در آخرین روز اردیبهشت ماه، عباس رهی، معاون آموزشی و نوآوری وزیر آموزش و پرورش در دامغان از این طرح خبر داد. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی در تهران:
این که ما سیستم مردودی و حتی امتحانات به شکل فعلی رو در دوره آموزش عمومی یعنی ابتدایی و راهنمایی برداریم، این یک رویکرد نوین در آموزش و پرورش دنیاست و به نظر من در مجموع مثبته. منتها اگر ما بیاییم سیستم امتحانات به شکل فعلی رو برداریم و نتونیم یک سیستم جدیدی رو جایگزین سیستم امتحان بکنیم، ممکن هست که دانش آموزان تا سال اول دبیرستان به راحتی بیان، اونجا یک دفعه با اندوهی از دانش آموزانی که به صورت پایه‌ای اشکالات اساسی دارن، یعنی حتی خوندن، نوشتن و حساب کردن بلد نیستن، مواجه بشیم و اونجا باشه که آمار مردودی ها بره بالا.
بسیاری از کارشناسان مسائل آموزشی بر این باورند که نظام کنونی آموزشی در ایران حافظه محور و نمره محور است. از این روی به این سادگی هم نمیتوان از چنین نظام آموزشی گذر کرد. شیرزاد عبداللهی و پیچیدگی‌های نظام آموزش و پرورش در ایران:
الان ما با این تناقض روبرو هستیم که در دوره ابتدایی به تدریج داریم ارزشیابی توصیفی را جایگزین امتحان و نمره سنتی میکنیم که کار بسیار خوبی هست. در دوره راهنمایی داریم سیستم مردودی را برمیچینیم که به هر حال استرس دانش آموزان کمتر بشه. اما در دوره متوسطه ما یک دفعه اومدیم یک سیستم متضادی را تثبیت کردیم، به این صورت که امتحانات کنکور رو از ابتدای ورود به دانشگاه گذاشتیم، این رو آوردیم تو دوره متوسطه گذاشتیم. این باعث میشه که اهمیت امتحان، استرس امتحان و اون استراز و طبعات ناراحت کننده امتحان در دوره متوسطه خیلی تشدید بشه. به نظر من بایستی مسئله کنکور رو از دوش آموزش و پرورش بردارن. انتخاب و گزینش دانشجو به وزارت آموزش و پرورش مربوط نیست.
دو سه روز پیشتر مدیر کل آموزش و خلاقیت پیشدبستانی و ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که طرح جایگزین کردن نظام ارزشیابی توصیفی به جای نمره دادن از سال تحصیلی آینده در همه مدرسه های ابتدایی اجرا خواهد شد. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس:
تصمیم وزارت آموزش دال بر حذف نمره در دوره ابتدایی و استفاده از ارزشیابی توصیفی برای ارزشیابی کار بچه‌ها، من فکر می‌کنم یه تصمیم آموزشی بسیار مهمه که در خیلی از کشورهای دیگه هم گرفته شده و دلیلش هم اینه که همه پژوهش‌های آموزشی نشون میدن که اساساً نمره دادن در دوره ابتدایی و حتی در دوره راهنمایی هم به کار آموزشی لطمه می‌زنه و هم معیار دقیقی برای ارزشیابی توانایی‌ها و دانستنی‌های یک بچه نیست.
پس اگر چشم به روی کمبودها و کاستی‌های نظام آموزش عمومی ایران ببندیم، از سال آینده برای کلاس اولی‌هایی که تازه پا به مدرسه خواهند گذاشت، دست کم مدرسه جایی خواهد بود بدون دلهره، دلهره نمره و امتحان.
کلاس اولی‌ها دیگر نمره نخواهند گرفت و اگر شورای آموزش و پرورش موافقت کند، دانش آموزان دوره راهنمایی نیز دیگر مردود نخواهند شد. علیرضا کرمانی بود از رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پویان کرکچی امسال جایزه یکی از بهترین کارآفرینان سال را در سوئد از آن خود کرده است. او که فوق لیسانس خود را در رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر از دانشگاه چالمرز در این کشور دریافت کرده، مدتی نیز از جمله در شرکت عظیم اریکسون کار می‌کرده. چند ماه پیش همراه همکارش از همان دوران شرکت بلو، نه بلو با هجیه صحیح بلکه بی ال دبل او را تأسیس کرده. و در تلاش برای ثبت اختراعی نیز به نام بلو فلرت یا نظربازی و دلربایی بلو هستند. پویان در کودکی به همراه خانوادهش به سوئد رفته و در ابتدا از اینکه به زبان مادریش در مورد اختراعش با ما گفتگو کند کمی واهمه داشت، اما در نهایت از اختراعش میگوید. پویان کرکچی:
خیلی ها امروز خجالتی هستن، خودم هم یکی از اونا. خیلی موقت هست که آدم جرأت نمیکنه بره جلو با کسایی که نمیشناسه شروع کنه حرف زدن. من و دوستم تومی این مشکل خودمون داشتیم و یه روز نشستیم فکر کردیم که چجوری میتونیم این مشکل حل کنیم. بالاخره بعد از 2-3 سال فکر کردن و برنامه نوشتن، ما کشف کردیم که با این سرویسی که ما درست کردیم، مردم میتونن به کسایی که نزدیک خودشون هستن تقریبا تا 100 متر پیغام بفرستن از طریق موبایلشون، بدون اینکه شماره موبایل اون طرفو داشته باشن و بدون اینکه شماره موبایل خودشونو پخش کنن.
منظورتون اینه که خجالتی بودیم و نمیتونستیم با آقایون حرف بزنیم یا با خانما؟
بیشتر با خانما، برای خودم خانما بودش. مشکل من و خیلی کسای دیگه پسرا اینه که جرأت نمیکنیم بریم جلو با خانما حرف بزنیم.
حالا چگونه از این اختراعتون استفاده میکنیم؟
با این سرویسی که ما داریم و اسمش رو گذاشتیم بلو فلرت، که آدم توی موبایلش نصب میکنه و بگم که تو همه موبایل آدم میتونه اینستال کنه، آدم لازم نیست جی پی اس داشته باشه یا یه موبایل خیلی نو داشته باشه، میتونه پیغام بفرسته به کسایی که نزدیکن توی مثلا این کشوری که ما هستیم، تو سوئد، که آدم خیلی خجالتی هستن، آدم میتونه هر پیغامی خواستش بفرسته به کسای دیگه و اینطور آدم شروع میکنه با هم حرف زدن. بعد از چند تا پیغام فرستادن شاید آدم جرأت کنه برام بره جلو با اون یارو حرف بزنه. یه مثال میتونم بدم که این سرویس ما بلو فلرت کی میشه مثلا استفاده کرد. فکر کنید مثلا توی قطار نشستین یا توی یه کافه نشستین با دوستتون یا خودتون تنها هستین و 20 متر 30 متر اونور دیگه یه دختر یا پسر میبینین که به نظرتون خوشتیپ هستش و میخواستین باشون حرف بزنین، باشون دوست بشین، ولی خب اگه خجالتی هستین نمیرین جلو. ولی با بلو فلرت میتونین موبایلتون رو باز کنین، وقتی برنامه رو روشن میکنین توی موبایلتون یه لیست میگین از عکس اونایی که عضو هستن توی این سرویس که نزدیک شما هستن تا 100 متر و توی این عکس ها میتونین ببینین که آره مثلا این عکس سوم همون دختر یا همون پسری هستش که میخوام باهاش حرف بزنم. اگه روی این عکس فشار بدین میتونین یه پیغام بفرستین، این پیغام از موبایل شما میره به کامپیوتر ما و از کامپیوتر ما میره به اون و وقتی اون پیغام میرسه اون پسر یا دختر عکس شما رو میبینه ولی شماره موبایل شما رو نمیبینه و شما موبایل اون پسر دخترم نمیبینین، فقط این عکسی که میفرستین و اون پیغامی که هستش.
این الان به نام شما ثبت شده این اختراع؟
بله، ما فرستادیم به پاتنت مرکز توی سوئد و توی آمریکا هم همین رو فرستادیم.
بله، به نام شما ثبته.
ثبت کردنش 2-3 سال طول میکشه تا اینکه، ولی اون موقعی که ثبت بشه از اون روزی که ما فرستادیم حساب میکنن.
پویان کرکچی به همراه همکار سابقش و همچنین همکار و صاحب شرکت فعلی بلو فلرت و بلو مینگل رو اختراع کردن، رد و بدل کارت ویزیت و رد و بدل نظربازی و دلربایی. شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی 31 اردیبهشت ماه، آخرین روز ماه اردیبهشت، نزدیک میشیم. در نیمه دوم با شما خواهیم بود با خبرها و برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا. همچنان در کنار ما باشید. اما قبل از اون برنامه ورزشی فریدون شیبانی رو بشنویم. خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران امروز اعلام کرد که برای استفاده مفید از زمان موجود به درخواست رئیس سازمان تربیت بدنی و موافقت رئیس جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال ایران با هواپیمای اختصاصی عازم چین و سپس کره شمالی می شود. ایران در راه جام جهانی 2010 روز 16 خرداد با تیم ملی کره شمالی در پیونگیانگ پیکار می کند. یک آشپز و مواد غذایی همراه این تیم خواهد بود. امروز همچنین خبرگزاری مهر اعلام کرد که بعد از ستار زاره، مازیار زاره و محمد محمدی، غلامرضا رضایی به دلیل شدت یافتن ناراحتی کمر چهارمین بازیکن است که اردوی تیم ملی را ترک می‌کند و به احتمال به پیکارهای امارات در تهران و کره جنوبی در سئول هم نمی‌رسد. در پی پیروزی 1-0 پرسپولیس ایران بر الشباب عربستان و پیشتازی گروه دوم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیم سبانی در امارات مسابقه ای را که تا دقیقه 70 3-0 باخته بود در پایان 5-3 از تیم الاهلی این کشور برنده شد، اما به دلایل نتایج پیشین به همراه استقلال و سپاهان ایران حذف شد. پرسپولیس چهارشنبه آینده در ورزشگاه آزادی تک مسابقه یک شارم پایانی را در برابر بنیادکار ازبکستان انجام می‌دهد. تیم بسکتبال محرام ایران با پیروزی 78-68 بر زین اردن به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در جاکارتای اندونزی دست یافت و جواز حضور در رقابت‌های جهانی را دریافت کرد. تیم شاختار دونتسک اوکراین بعد از 90 دقیقه تساوی 1-1 با ورده برمن آلمان در پایان وقت اضافی 2-1 پیروز و در استانبول ترکیه قهرمان جام یوفا شد.
این رادیو فرداست.
به شمایی که تازه به ما پیوسته اید شب بخیر میگوییم. شنوندگان گرامی، از اونهایی که از آغاز مجله شامگاهی با ما بودن سپاسگزاری می‌کنیم. به شما که تازه به ما پیوسته اید عصر بخیر و شب بخیر می‌گیم و امیدوار هستیم که در طول برنامه نگاهی تازه و تازه‌ترین خبرها که در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه با ما همراه باشید. اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از همکارم رضا آژیری.
با سلام. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در آخرین مرحله از سفر خود به منطقه بالکان وارد کوسوو شد و از سوی آلبانیایی تبارهای این منطقه مورد استقبال گرمی قرار گرفت. آقای بایدن نخستین مقام بلندپایه آمریکایی است که از زمان اعلام استقلال کوسوو تا کنون به آن کشور سفر کرده است. 10 نفر امروز در عراق در پی چند حمله انتحاری و انفجار بمب کشته شدند. به گفته مقام‌های عراقی در آخرین مورد از این حمله‌ها یک مهاجم انتحاری با منفجر کردن بمبی در یکی از بازارهای بغداد باعث کشته شدن 12 نفر شد. ارتش آمریکا اعلام کرد در این رویداد 3 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. صبح امروز پنجشنبه یک مهاجم انتحاری دیگر به گروهی از شبه نظامیان مخالف القاعده که در شهر کرکوک برای دریافت حقوقشان صف کشیده بودند حمله کرد و 8 نفر از آنها را کشت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا موفقیت آمیز بودن پرتاب موشک سجیل 2 ایران را تایید کرد. آقای گیتس در برابر اعضای یکی از کمیته‌های سنای آمریکا گفت برد این موشک بین 2000 تا 2500 کیلومتر است، ولی با توجه به اینکه پیشتر مشکلاتی در موتور آن وجود داشته او بر این باور است که برد آن در حال حاضر در سطح پایین‌تر از این قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیروز چهارشنبه در سمنان اعلام کرد ایران نسل جدیدی از یک موشک زمین به زمین پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده و این موشک به هدف مورد نظر اصابت کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا افزایش تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را در شرایط کنونی مؤثر ندانست. خانم کلینتون روز چهارشنبه در برابر کمیته‌های روابط خارجی سنای آمریکا گفت که او فکر نمی‌کند تا هنگامی که زمان تعیین شده از سوی باراک اوباما برای تعامل با ایران به پایان نرسیده، وضع تحریم‌های یک جانبه جدید کمک زیادی بکند. محاکمه آنگ سان سوچی رهبر ناراضیان میانمار یا برمه که از روز دوشنبه آغاز شده است، امروز پشت درهای بسته ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها تنها یک روز به دیپلمات‌ها و تعداد محدودی خبرنگار اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شد. خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل 13 سال است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
با سپاس از رضا آژیری که ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد و ما نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه، کاری از باز هم رضا آژیری و محمد زرقامی. بشنوید.
نگاه تازه.
نمیدونم، من هفته پیش که نبودم، ولی نمیدونم این محمد رضا کاظمی چقدر پشت سر من صفحه گذاشته، اما خب اشکالی نداره چون این دفعه تو این برنامه من میتونم تلافی کنم. همکارش اینجا نشسته پیش من تا من بتونم حسابی بفهمم داستان از چه قرار بوده. ضمناً بهش هم گفته بودم که هفته پیش به همکارش رضا آژیری گفته بودم که برو فیتنس خودتو آماده کن برای رسم.
البته منم خدمتتون عرض کنم که محمد یه ذره دچار توهم شده. خب بعضی وقتا پیش میاد من و محمد راستش آبمون با هم توی جوب
نمیره
توی دریا که اصلا
باور نمیکنم. خیلی هم خوبه، خیلی هم پسر خوبیه، خیلی هم همه چیش خوب. من همیشه محمد تو گفتم هر گلی هم خار داره.
یه ترانه بودم و یادم نمیاد بقیه چی بود. به هر حال حالا صحبت از ترانه شد روزا، یه ذره حالا دعواهای منو تو رو بذاریم به کنار. اول یه سلام بکنم به اون شنونده های عزیزی که الان دارن نگاه تازه رو گوش میدن.
سلام.
حالا چون از دلت میخوام در بیارم، اگه بگی دوستت دارم
اصلا حرفشو نزن
پس بذار بشنویم. حرفشو من نمیزنم، یکی دیگه میزنه.
پاییزو مجبور میکنم به خاطرت بهار باشه، بهار به عشق دیدنت همیشه بیقرار باشه. ماهو اشاره میکنم از تو شبا جم نخوره، خورشید و گوش مالی میدم اگر دلت ازش پره. زندگیمو میدم برات اگه بگی دوست دارم، جونمو میذارم به پات اگه بگی دوست دارم، هر جا بری میام باهات، میشم یه روحای تو شبات، یه خواب شیرین تو چشات.
خب این ترانه‌ای که شنیدیم از نوید و امید بود، شعرش مال عرفان سلیمی، آهنگ و تنظیمش هم مال الکس آبدی بود که با هم دیگه شنیدیم.
اسمش چی بود؟
اگه بگی دوستت دارم.
اما صحبت از گروه امید و نوید شد که این روزا گویا خیلی هم روزا تو تهران پرطرفدار شدن، تو مهمونی‌ها موزیکاشون هیته.
ببین من محمد خودم یه آهنگشون رو خیلی دوست دارم، اسمش دقیقاً نمیدونم چیه، که میگه غم و غصه دیگه بسه، دلتو باید برقص. آها حالا تو بیا.
خب من بقیه‌اشو چون بلدی صفحه برات دادم، یه ذره خودمو تکون بدم.
آره خلاصه من اینو خیلی دوست دارم.
هر روز دیدم تنها نشستی، چرا نمیگی
منتظر کی هستی؟
اگه دلت هنوزم به یاد عشق رفت، از وقتی که اون نباشه زندگی رفت از دست.
نباید بمونی از غم دل بخونی، خودت باش عزیزم هنوز خیلی جوونی.
غم و غصه دیگه بسه،
خب در کنار نوید هستیم، هرچند در نبود امید. حالا داستان این نبودن امید چیه؟ چطور شده تو تنها اومدی سفر؟
جای امیدم خیلی خالیه الان، ولی به دلیل بازیگری من اینجا هستم. در تور اروپایی هستیم با رومیو جولیت که من نقش رومیو رو توش بازی میکنم، و این دفعه در پراگ اومدیم و مزاحم شما هم شدیم اینجا.
نبا کجا مزاحم شدی تو؟ ما خوشحال شدیم که اومدیم، چون برای شنونده گفته بودیم که 16 ماه می نوید در استودیوی رادیو فرداست و قرار بود که حتی شنونده ها رو هم بیاریم که روی خط صحبت کنن، اما خب به دلیل مشکلات فنی نشد این کار انجام بدیم. اما همین که هستی خیلی خوشحالیم. مصاحبه قبلی که با هم داشتیم درباره اون کلیپی بود که تو درست کرده بودی، دو تا نظر متفاوت دریافت کردم.
برای اوی؟
آره. یکی از اون نظراتی که دریافت کردم از یه دختری بود به اسم الهه در نروژ، میگفت این کلیپ در اصل کپی برداری شده از روی یک کلیپ خارجی. برای توضیح خودت چی؟
نه این داستان کپی هیچ داستانی نیست، چیزی که ایشون شاید فهموندن درباره سناریویی که ابی توش هست، ولی اینو منم از اول گفته بودم، خود ابی هم میدونه و آیدیمون همین بود. یه ویدیو خیلی قشنگ داره مایکل جکسون که اسمش هست You Are Not Alone، که توی تئاتر و تنها تو اون تئاتر و اونجا داره آهنگو اجرا میکنه، ولی داستانی نداره اون ویدیو مایکل جکسون. من فکرم تنها خواننده تو موزیک پاپ ایرانی که میتونه اون اوباحتو داشته باشه که همون فرم توی تئاتر 120 ساله وایسه و تنها صحنه خالی بدون تماشاگر بتونه اونجا وایسه و آهنگ اجرا بکنه ابی هستش. ویدیو مایکل جکسون رو بهش نشون دادم، گفتم دلم میخواد تو رو توی این محیط بذارم واسه ویدیو. اون داستانی که تو اون ویدیو هست که خودم توش بازی میکنم با بازیگر خیلی خوب مینا تاندر، اون ایدش کاملا مال خودم بود و تو ویدیو مایکل جکسون هم نیست، تو ویدیو دیگه هم من ندیدم.
از ابی گفتی نوید؟
بله.
این داستان نوید و امید رابطهشون با ابی چیه؟
ما از بچگی با ابی بزرگ شدیم، مثل عمو ما هستش. پدر ما 20 سال منیجر ابی بوده، تو خونه ما هم زندگی میکرد چندین سال، هر وقت اروپا بود اصلا کمد لباسش تو خونه ما بود، خیلی نزدیکیم با ابی. و خیلی شایع خودم شنیدم که نوید امید چقدر پول دادن به ابی که باشون تو این آهنگ بخونه. ابی سابقه کاری که داره هیچ موقع نمیاد برای پول با یه نفر بخونه اگر اینکه ایمان نداشته باشه به اون طرف و کار اون طرف رو دوست نداشته باشه.
توی آلبوم اول دقیقاً کاری که از ابی انتخاب کردین گریز بود، این انتخاب مال ابی بود یا نه خودتون این علاقه شخصی بود که اون ترانه داشتین گفتین که اینو باید بخونیم و ابی هم موافقت کرد؟
انتخاب با خود من و امید بود. این یکی از فیورت های ما بود، به اضافه اینکه هر وقت موقعی که من یه آهنگ انتخاب میکنم که ما اجرا بکنیم خیلی تصویری بهش نگاه میکنم و با این شعر و این آهنگ یه رابطه خیلی خاصی داشتم و اون ایدیایی که تو ویدیو پیاده کردم از قبل داشتم. همون موقعی که ایده آهنگو به ابی گفتیم خودش هم خیلی پسندید و از اینکه خودش خیلی امروزی هستش و هیچ موقع یه جای گیر نکرده بوده، همینطور پیشرفت کرده، موزیک هم دوست داره که با کسای جدید کار بکنه. مثلا تنظیمی که ما اون موقع انجام دادیم اصلا هیچ پرابلمی نداشت با اینکه یه استایل هیپ هاپ و آر ام بی هم تو تنظیم این آهنگ آوردیم.
در کار شما یک تنظیم جدید به علاوه اینکه جاهایی میکس میشه بین رپ خونی هیپ هاپ، این استایل رو که دنبالش رفتین دلیل این رو چی میدونی؟ چه تحولی بود که موزیک پاپ به این نتیجه رسید که باید از یک همچین شیوه ای استفاده کنه؟
من فکر کنم خیلی چیز طبیعیه که موقعی آدم توی محیط دیگه ای بزرگ شده، مثل من و امید که تو آلمان بزرگ شدیم و بچهای اروپایی هستیم، خب آدم خیلی هم از سن 5 سالگی آدم خب خیلی با موزیکای هیپ هاپ و آر ام بی و پاپ و این چیزا خیلی بیشتر دور و برش هست و ما اون موزیکایی که خودمون دوست داشتیم تو زبونای انگلیسی و آلمانی شنیدیم، خواستیم تو موزیک فارسی پیاده بکنیم که یه کار جدیدی انجام بدیم و خوشبختانه شنونده خیلی دوست داشتن تا الان.
چرا این رو تو همون قالب انگلیسی یا آلمانی پیاده نکردی؟
برای اینکه ما
5 سالگی هم که اومده بودی.
بله بله، ولی خب به دلیل اینکه خب آدم تو خارج از وطنش بزرگ میشه، آدم همیشه یه دلتنگی داره به جایی که خاکشه، به جایی که به دنیا اومده و زبون فارسی رو من خیلی دوست دارم. با اینکه خب بعضی موقع کلمات کم میارم، خیلی زبون قشنگی. شعرهایی که ما تو فارسی داریم تو هیچ زبون دیگه من تا حالا نشنیدم و به این دلیل دلمون می‌خواست موزیکی که دوست داریم با زبون فارسی اجرا بکنیم.
خودت یه جوون ایرانی خارج از کشور زندگی کردی، میدونی که نسل جوون اینور چی میخوان، هم میدونی که تا حدودی نسل جوون اونور چی میخوان، چون داری تولید میکنی، تولیدت هم تو ایران شنیده میشه. چرا موزیک پاپ ایرانی نتونسته خودشو جا بندازه؟
به نظر من زبون اصلا پرابلمی نمیتونه باشه تو موزیک، وگرنه موزیک ترکی هم بیتاشون خیلی شباهت داره با موزیک پاپ ایرانی، تو تمام دنیا میشناسن. تارکان یه خواننده پاپ ترکی هستش که عربا هم همینطور، که تمام نانسی اجرم همه اینا اصلا تو تمام دنیا میشناسنشون و موزیکشون تو مغازهای ورجن میگا استورز و همه اینا فروش میره. متاسفانه سی دی ما تو سوپرمارکت ها میفروشن، تنها جایی که تو مغازه مثل ورجن فروخته میشه دبی هستش. واسه همین من فکر میکنم پرابلم بزرگ ما مارکتینگمونه، نه زبونمون نه موزیکمون، برای اینکه موسیقیمون خیلی راحت میتونه با استاندارد اینترنشنال خودشو مقایسه بکنه. خیلی از خواننده‌های الان موزیک اجرا میکنن واقعا استانداردشون خیلی بالاست و زبون به این قشنگی اگه قشنگ نبود مثلا حافظ قشنگاخته نمیشد تمام دنیا.
خب چرا خودت که الان مثلا آلبوم جدیدت هم اومده به بازار برای مارکتینگش فکری نمی‌کنی؟
چرا؟ خب صد درصد ما این کارو می‌کنیم، راههایی ولی ما نداریم هنوز. مثلا توی هر از این شرکت‌های موسیقی مثل سونی، وارنر، هیچ سکشن موزیک فارسی وجود نداره. موسیقی ترکی دارن، موسیقی یونانی دارن، موسیقی عربی دارن، موسیقی انگلیسی دارن، ولی سکشن موزیک ایرانی اصلا ندارن. خوشبختانه یه نفر که تا الان تونسته پاشو اونجا واز بکنه آرش بوده تا الان، که منم خیلی خوشحال بودم از اینکه یه خواننده با زبون فارسی تونست موسیقیشو اینترنشنالی مطرح بکنه و زبون ما رو.
نوید برگردیم به آلبوم کلی سفارش، آخرین آلبومتون.
ما سعی کردیم که خب یه پیشرفتی بکنیم که خوشبختانه خودمون احساس میکنیم که کردیم و آهنگایی اجرا کردیم که ملودیاش، شعراش قوی تر باشه و خودمون خیلی خوشحالیم از این آلبوم.
ترانه ها از کی بود؟
ترانه ها اون ما با خانم ناهید میربها کار میکنیم که تو آلبوم اولمون هم با مون بودن. الان کسایی که
قمیشی هم کار داشته خانم میربها.
بله درسته، با موین کار داشته، با منصور کار داشتن، خیلی شعرهای قشنگی مینویسن و آقای الکس آبدی که همه تنظیمای این آلبوم انجام دادن.
برای ابی هم
درسته تنظیم خالی جدیدم ایشون انجام دادن که با ما خیلی نزدیک. الکس مثل سومین برادر تو گروه ما. خانم ترانه مکرم بودن که در ایران هستن که بیشتر شعرهای این آلبوم ایشون نوشتن واسه ما. ما یه چند نفر هستیم که تو آلمان و یه چند نفر تو ایران که با همدیگه همکاری میکنیم و اینم واسه ما مهم هست که محیطی که تو خود ایران هست، چیزایی که جوونا دارن فکر میکنن، ما که خودمون نمیتونیم اونجا باشیم، میگم حداقل موقعی که تو کار موسیقی مو زبون فارسی استفاده میکنیم با کسایی کار بکنیم که تو اون محیط هستن و میدونن اونجا چه چیزایی گفته میشه.
یادم نره که فرح هم گفته بود که گویا در این کلیپ خالی که برنامه‌شو با هم داشتیم یه اشتباه من کردم، گفتم تنظیم از آندرانیک که تنظیم از اریک
بوده برای درسته،
و یک اشتباه گویا اوی کرده، گفته بود که این شعر رو یک جور دیگه خونده. این رو حالا نمیدونم چک کردی یا
بله درست گفتن. اتفاقا من امروز گوش دادم بعد از اینکه شما دیروز بهم پای تلفن گفتی که ایشون اینو پیدا کردن، کشف کردن، منم چک کردم دیدم که آره راست گفتن، یه تیکر رو اوی تو ورژن اصلیش یه جور دیگه خونده بود.
و تو یه جایزه به فرح بدی، مو رو از ماسک کشیده بود بیرون.
آره واقعا ایرانی ها که ماشاءالله واقعا حرفه‌ای ان تو اینجور کارا.
خیلی ممنون نوید جون که با ما بودی.
با کمال مهر خیلی ممنون.
بودن تو عزیزم واسم مثل یه خوابه، میبینم تو رویا به من نگو سلابه، قصه ی عاشقیمون سؤال بی جوابه، بیا بمون تو با من که زندگی عذابه. توی عشق اولم توی عشق آخرم، وقتی کنار منی از همه عاشق ترم. بذار بگم بدونی چقدر تو رو دوست دارم، بذار بگم دلم رو فقط به تو میسپرم، بذار بگم که بی تو غم تو دلم نشسته، شادی از اینجا رفته، بار سفر رو بسته.
خب گفتگوی محمد رو شنیدیم با نوید. مشغول کارهای خودم بودم، متاسفانه شانس نداشتم باشم تو این گفتگو.
آره این ترانه هرم که شنیدید اسمش بود بذار
بگم.
این ترانه شو ترانه
مکرم.
آره این ترانه سرایی که تو ایران هم هست سروده بود و آهنگش الکس آبدی بود و
امید.
این که امیدم باشم روز از انتخابات چه خبر؟ تو دنبال میکنی مثل این داستان رو؟
به همه دنبال میکنم محمد، فکر میکنم شمارش معکوسش هم داره میره 22 خرداد، کمتر از یک ماه دیگه مونده، بحثای مختلف و...
اما روز یه اتفاق دیگه افتاد و اون تصمیم شورای نگهبان بود که بالاخره کاندیداهای مورد نظر شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شدن
و محمد فقط 4 نفر انتخاب شدن.
یکی از اون 4 نفر چهره شناخته شده ایه که همکنون این سمت رو یعنی ریاست جمهوری رو بر عهده داره و اون آقای احمدی نژاد 53 ساله است. اما نفر دوم که باز هم از طیف اصولگرایانه محسن رضاییه
که 55 سالشونه. محسن رضایی دانشگاه امام حسین ویژه کادرسازی برای سپاه و دانشگاه و بیمارستان بقیت الله رو تأسیس کرده.
آقای رضایی با حکم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید در سال 60 و نزدیک به 16 سال در همین سمت باقی موند و همچنین عضو و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که پس از فرماندهی کل سپاه پاسداران یکی از مهمترین سمت‌هایی بوده که آقای رضایی داشته. اما دو مسئله جنجال برانگیزم توی زندگی آقای رضایی وجود داشته
که توی هفته نوامبر سال 2007 تقریبا 2 سال پیش پلیس اینترپل درخواست یک دادگاهی رو توی آرژانتین داد و حکم جلب محسن رضایی و چند تا مقام بلندپایه دیگه جمهوری اسلامی رو صادر کرد
و همچنین
پسر ارشدشون احمد رضایی هم توی سال 77 از ایران فرار کرد و به آمریکا رفت. اما محسن رضایی توی اسفند سال 85 توی یک برنامه تلویزیونی گفتش که پسرش به ایران برگشته. اما کاندیدای بعدی که از جناح اصلاح طلب محمد مهدی کروبیه
که معروف به شیخ اصلاحات. آقای کروبی 72 سال داره و باید پیرترین کاندیدای ریاست جمهوری دهم باشه. مهدی کروبی وقتی که وارد انتخابات ریاست جمهوری شد سال 84 و نتونست از رقیب اصلی خودش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی عبور کنه، این مسئله باعث نشد که کنار گیری کنه، بلکه در همون دوران یک نامه‌ای نوشت و انتقاد کرد از نقش سپاه پاسداران و همچنین نقش فرزند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این انتخابات و اینکه اعتقاد داشت آقای کروبی که این انتخابات سالم و عادلانه برگزار نشد
و یکی از منتقدان بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان و فعالان سیاسی هم بوده. و آخرین کاندیدای ریاست جمهوری هم میرحسین موسوی 68 ساله است
که او هم در اردوگاه اصلاح طلبان جای داره. اما خودش رو به نوعی اصلاح طلب اصولگرا هم معرفی کرده. اما از سمت‌های میرحسین موسوی براتون بگیم، وزیر خارجه بوده آقای میرحسین موسوی
و به عنوان نخست وزیرم منصوب شده بوده
و در همون سال‌هایی که ایشون نخست وزیر بوده با آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران هم به اختلافاتی برمی‌خوره که آقای خامنه‌ای در آغاز دوره دوم ریاست جمهوریشون آقای ولایتی و آقای مصطفی میرسلیم رو به ترتیب به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی میکنه. اما
اکثریت 135 نفری مجلس دوم اینو قبول نمیکنن و بهش اعتراض میکنن و در نهایت آقای میرحسین موسوی با حمایت آقای خمینی در سمت خودش باقی میمونه.
اما در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نسل جوان دانشگاهی روی کردش تو این انتخابات چیه؟ به سراغ برخی طیف‌های درون دانشگاه‌های ایران رفتیم. از اصولگراها هم دعوت کرده بودیم، از جمله از آقای محسن منصوری دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، که آقای منصوری گفتن که ترجیح میدن که با رسانه‌های خودشون گفتگو کنن، و همچنین از آقای علی خضریان عضو شورای مرکزی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هم خواستیم که در این بحث حضور داشته باشن، که آقای خضریان گفتن که از اونجایی که رادیو فردا به عقیده ایشون جریان بزرگی مثل انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل رو سانسور کرده، ما در این بحث شرکت نمی کنیم. هرچند من توضیح دادم شما میتونید که نظر خودتون رو از طریق رسانه ما یعنی رادیو فردا و برنامه نگاه تازه با دیگر شنوندگان ما و کسانی که این رادیو رو گوش میدن در میون بگذارید. به هر حال
سه تا طیف دانشجویی حاضر شدن که نظرات خودشونو درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با ما و شما در میون بذارن.
علی اللهیاری از دانشجویان چپگرای آزادی خواه و برابری طلب.
با توجه به اینکه در ایران از دید ما شرایط انتخاباتی از کوچکترین المان‌های دموکراتیک برخوردار نیست از یک طرف، و از طرف دیگه با توجه به خانش ما از شرایط اقتصادی ایران و جهان و اینکه به نظر ما رفورمیزم در کشورهای مثل کشور ما و در شرایط تقسیم کار جهانی امپریالیستی و حاکم شدن سرمایه مالی جهانی بر شرایط اقتصادی جهان، و از طرف دیگه با توجه به اینکه کشورهای جهان سوم در این تقسیم کار جهانی حتما از یک حکومت دیکتاتوری برخوردار خواهند بود، در صورت اینکه حکومت این کشورها یک حکومت سرمایه‌داری باشه، از طرف ما ایجاد رفرم و ایجاد اصلاحات دموکراتیک در ساختار این گونه کشورها غیر ممکن و نشدنی هستش. ما به اینجا میرسیم که تحریم انتخابات میتونه از طرف دانشجویان و از طرف طبقات فرودست ایران نه به عنوان امری احساسی و بی‌واسطه، بلکه به عنوان یک تاکتیک برای پشت جنبش‌های اجتماعی اینجا مطرح باشه. و دلیل شرکت نکردن ما توی انتخابات اینه که تا وقتی که جنبش‌های اجتماعی قدرتمندی در ایران حضور نداشته باشن تا خواسته‌های دموکراتیک حمایت بکنن و به نوعی به حاکمیت تحمیل بکنن، به نظر ما شرکت کردن تو انتخابات یک سازش و یک خدشه‌دار کردن اصول دموکراتیک و انسانی گروه‌های مبارز هستش.
بهاره هدایت از طیف علامه دفتر تحکیم وحدت.
موضع‌گیری این اتحادیه از آبان ماه سال گذشته که نشست برگزار کرد و جمع‌بندی مجمع عمومی اینطور بود که مشارکت انتقادی در انتخابات داشته باشیم، منتها از این زاویه و با این روی کرد که نگاه حداقلی دادیم نسبت به انتخابات و شرکتمون یک حرکت تاکتیکی خواهد بود، به این دلیل که قائل به این ساختار حاکمیت دچار ایرادهای جدیه و در کنار این اصولا اصلاحات انتخابات محور رو قبول نداریم. هفته گذشته هم نشست دفتر تحکیم برگزار شد و قرار شد که بر اساس مطالبات مدون شده که منتشر شده بود به دو تا ستاد آقای کروبی و موسوی ارائه بشه و جواب مکتوب و شفاف اونها در مورد این مطالبات گرفته بشه و بر اساس پاسخی که اونها میدن و عملکرد سابقه پیشینه تیمی که فرد کاندیدا داره بتونیم به جمع‌بندی نهایی برسیم.
و حسین نقاشی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران طیف کلاسیک.
جریانی که به هر حال در دانشگاه فعال هست و با همین عنوان دانشجویان مسلمان و اصلاح طلب به نوعی آشنا هست، گوش ها و اکثرا اون جریانی هستند که از حامیان آقای خاتمی هستند از لحاظ سیاسی و توی فضای فعلی انتخابات با توجه به مؤلفه ها و شرایطی که اون در 4 سال گذشته در فضای کلی جامعه خصوص در دانشگاه به وقوع پیوست و به نوعی باعث این شد که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی وضعیت کشور رو یک تنزل و افت چشمگیری رو داشته باشه، احساس میکنیم که حضور و مشارکت در انتخابات باعث تغییر وضع موجود خواهد شد و این تغییر هر چه باشه از اون چیزی که در حال حاضر بر فضای سیاسی و اقتصادی و مدیریتی کشور حاکم هست بهتر خواهد بود. با این وضع به نظر میرسه استراتژی تحریم و عدم شرکت در انتخابات به وضوح با شکست مواجه شده و این استراتژی منطقی در همون زمان هم نبود. تحریم انتخابات هیچ دردی رو از دردهای فراوان ما کم نخواهد کرد، بلکه جریانی رو در کشور مسلط میکنه که هیچ گونه پایبندی به حداقلی ترین مفاهیم دموکراتیک و حقوق بشری نداره و حتی با رویکردهایی که داره باعث تشویش و نشون دادن یک چهره خشن و افراطی از اسلام هم در داخل و خارج از کشور خواهد شد.
سه دانشجو بودن از سه طیف که مواضع خودشون رو درباره این انتخابات گفتند. از دانشجویان چپگرای آزادی خواه و برابری طلب، طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، طیف کلاسیک.
دو هفته پیش که تو نبود ما یک برنامه‌ای داشتیم در مورد دلارا دارابی که
درسته که در سن 23 سالگی به اتهام قتل اعدام شد، که البته در سن 17 سالگی
مرتکب این اتهام شده بود. ما 32 تا کامنت داشتیم درباره این برنامه و همچنین تعدادی تلفن که از اون جمله بشنویم صدای عقیق رو.
شما متأسفانه در مورد اعدام گناه مظلومانه خانم دارابی گفتین و با اینکه یه خورده برنامه‌تون تأسف انگیز بود و ناراحت کننده، ولی خیلی عالی بود چون خیلی واقعیت‌ها رو روشن می‌کرد.
و اما خانم یا آقای معقلی از یاسوج، البته نمیدونم محمد اسمشون رو درست می‌خونم یا نه، آره، نوشته بودن برامون که اعدام دلارا از دستورات اسلامه چون دختر توی سن 9 سالگی به سن تکلیف میرسه و به نظر این خانم یا آقا حقوق بشر داره با اسلام مبارزه می‌کنه.
اما در کنار این تماسایی که داشتیم ممنونیم از تماس مریم از اهواز،
آقای سلیمانی،
سعید اروجلو از تهران
و محشر از ایران.
شماره تماس ما رو فراموش نکنید، هست 2042-02-21-12-41-14 و البته
برای ما میتونین ایمیل هم بزنین jawanan@radiofarda.com.
ساعتتون رو هیچ نگاه کردین؟
ماما تو ساعت داری؟
نه، من چون خیلی آین تایم هم خود میدونی
دقیقا.
اگه ساعتتون رو نگاه کنین داریم به پایان این برنامه نزدیک میشیم، اما یک آهنگیه که یکی از شنونده ها درخواست کرده بود که این آهنگ رو پخش کنیم. ترانه پایانی این برنامه رو از داریوش پخش میکنیم
به اسم ساعت شوم
که ترانش رو ایرج جنتی عطایی سروده،
آهنگش از بابک سعیدی و تقدیم میکنیم به تمام دوستداران ایران زمین.
توی این ساعت شوم، توی این فصل کبود، وسط تعزیه عشقی نیست عشقی نبود، توی هیر و ویر این جشن جنجال سکوت، کی صدا تو برده میهنه خشمالون، خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده، که از پی این همه شب شب رفته و شب اومده، خورشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده، که از پی این همه شب شب رفته و شب اومده. مگه تو تقدیم سکون ستاره تو چاه کیه، سال روی شاخ چیه، خندق سر راه کیه، بگو تو فال تهمون عجوز بدخواه کیه، افتاب لبه بومه کیه، اقرب روی ماه کیه، خوشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده، که از پی این همه شب رفته و شب اومده، خوشید تو کی برده و کی سایه تو آتیش زده، که از پی این همه شب رفته و شب اومده.
برنامه نگاه تازه، ویژه برنامه رادیو فردا را برای جوانان شنونده می شنیدید. کاری بود از همکاران جوان ما روزا آژیری و محمد زرقامی. به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می شویم، اما با ما باشید، چرا که همکارم حسن جعفری با 3 دقیقه خبر رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. با این امید که مجله شامگاهی رادیو فردا موجبات رضایت شما را فراهم آورده باشه و با آرزوی سلامتی و سربرندی برای یکایک که شما عزیزان، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.